بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. متن شرایع محقق حلی، حکمهما والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان اجماعا و وجوبهما على الکفایه یسقط بقیام من فیه غناء یا غنن و قیل بل على الاعیان و هو اشبه فالمعروف ينقسم الى الواجب والندب فالامر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب و المنکر لا ينقسم فالنهی عنه کله واجب. یک بحث سابقا در اصل وجوب فریضتین داشتیم، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اون جایی که معروف متروک واجب باشد و منکر معمول به حرام باشد. در این حالت ما گفتیم که اینا واجبند، امر به معروف واجب است، نهی از منکر هم واجب است، و عرض کردیم که برای این وجوب ما نیازمند استدلال نیستیم. گرچه می شود استدلال هم کرد، این تصور نشود که استدلال به آیات و روایات و ادله دیگر در مقام این غیر ممکنه یا ما نمی توانیم استفاده‌ای بکنیم یا مشکل هست. نه خیر، به خوبی می شود از این ادله استفاده کرد، کما اینکه اجماع می شود مطرح کرد و چیزهای از این قبیل، بدلی از این قبیل. اما عرض کردیم ما محتاج نیستیم، لا نحتاج و الهاده الادله و الاستدلالات. چرا؟ به وجود ضروره. بعد از اینکه این امر امر ضروری است، دیگه نیاز به اینها نیست. بعد هم تقسیم کردیم، گفتیم که ضرورت اقسامی دارد. ضرورت الفقه، حالا از سطح پایینش میایم، از سطح پایین که بیایم، ضرورت الفقه، ضرورت المذهب و ضرورت الدین، این سه سطح ضرورت رو عرض کردیم. حالا یه تکمله یا یه تتمیمی من برای این بحث داشته باشم و بعد ادامه مطلب. در قسمتی که ضرورت الدین مطرح می شود، در اینجا ما باز میتونیم یه تقسیمی مطرح بکنیم، بگیم خود ضرورت و دین هم تنقسم الى قسمین. خودش دو قسم داره، دو قسمت داره، دو بخش دارد. یکی ضرورت و شرائع السابقه، دیگری ضرورت و شریعت المحمدیه صلی الله علیه و آله. خب یعنی وقتی ما میگیم ضرورت الدین، وقتی میگیم ضرورت الدین، من اگر اینجا بشه پای تابلو نوشت، بله، پس این
شد ضرورت الدین. ضرورت مذهب ضرورت الفقه.
خب خود ضرورت الدین رو عرض کردیم که می شود باز یک انقسامی درش در نظر گرفت، که یک ضرورت الشرائع السابقه،
قرمز یه
کجا؟ بعد ببینیم می نمیسته. ضرورت و شرائع سابقه، شرائع سابقه
و
و بعد ضرورت الشریعت محمدیه. عرض کنم که خب البته معمولا آیان وقتی میگن ضرورت دین، مرادشون از دین همون اسلامه که همین شریعت خاتم باشد. معمولا وقتی میگن ضرورت الدین یعنی ضرورت الاسلامیه منظورشون هست، یا ضرورت الاسلام منظورشون هست. لکن نه، میشود این تقسیم رو قائل شد که امری ضرورت شرایع سابقه باشه. اون وقت آیا ما یه امری داریم که ضرورت شرایع سابقه باشد اما در شریعت خاتم این ضرورت حساب نشه؟ بله میتونه باشه. یا بالعکس امری ضرورت شریعت خاتم باشد در شرایع سابقه ضرورت نباشد؟ بله این هم میشه. اما اگر هر دو بود، یعنی هم ضرورت شرایع سابقه بود هم ضرورت شریعت خاتم، این در مجموع میتوانیم بگیم که ضرورت الدین کامله، ضرورت الدین الهی هستش به شکل کامل.
فروعه یا
فروع دیگه؟ بله در فروع احکام بحث میکنه، در فروع دین بحث میکنه. خیلی خوب، عرضم خدمتتون که البته ضرورت رو میشه تو جای دیگه هم برد، مثلا میگه آقا اصل توحید، مثلا اصل فلان، دقت میکنید؟ لکن الان بحث ما در شریعت. خب این یه مطلب که باید توجه بکنید. یکی از نکاتی که درباره امر به معروف و نهی از منکر احیانا گفته میشود این هست که سلام علیکم، امر به معروف و نهی از منکر وجوب و هما، این نه فقط ضرورت دین خاتم هست. حالا این که تعبیری که ما کار بریم که دین در حقیقت یک چیز بیشتر نیست، این دین عند الله اسلام، دین واحده، دین واحده، شریعت ها هستن که تکامل پیدا میکنن. لکن این اصطلاح باب شده در السنه افتاده، میگن ادیان الهی. در واقع این تعبیر غلط مشهوره، باید بگن شرایع الهی. دین یک چیز بیشتر نیست، حقیقت دین یک چیز بیشتر نیست، شریعت یعنی قوانین، شریعت و قوانین این به مرور زمان تکامل پیدا کرده یا تغییر کرده است و بالاخره تطور داشته، اما دین یک چیز بیشتر نیست. حالا اگر احیانا ما کلمه ادیان به کار میبریم به همون غلط مشهور داریم میگیم، وگرنه صحیحش این است که ما یک چیز به نام دین بیشتر نداریم و اونی که تغییر کرده شرایع هستش. شریعت عیسی، شریعت موسی، شریعت ابراهیم، شریعت نوح علیهم و علی نبینا صلوات الله هر منظرتون که برتبدید، این آنچه که داریم شرایعه، اما دین یک چیز بیشتر نیست. بگذاریم حالا از این بحث. خب برخی اینطور مطرح کرده اند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر فقط ضرورت شریعت خاتم نیست، بلکه ضرورت شرایع سابقه هم هست، ضرورت اون شرایع سابقه هم بوده. ما عرض میکنیم که از این شما میخواید چی استفاده بکنید؟ خوب با من باشید آقا. اگر فقط میخواهید بر اهمیت فریضتین الامر بالمعروف و نهی عن المنکر تأکید بکنید، سلمنا، خوبه، حرف خوبیه که بگو فقط ما نگفتیم در شرایع گذشتن بوده. اصل وجوب نماز مثلا، اصل نماز در شرایع گذشتن بوده، اصل روزه کما کتب علی الذین من قبلكم، این در شرایع گذشته هم بوده است. خیلی خوب، ما بگیم اصل الامر بالمعروف و نهی عن المنکر این از ضروریات شرایع گذشته هم بوده. ثم ماذا؟ بعدش چی میخواد اثبات بکنیم؟ اگر صرفاً و صرفاً میخواهید بگید که یعنی پس الامر بالمعروف و نهی عن المنکر این خیلی فریضتین مهمتینی هستن، هر لحظه تو که خیلی اهمیت دارن، دو تا فریضه بسیار بسیار مهمی هستن، مهمتین که دو فریضه بسیار بسیار مهمی هستن. خیلی خوب، اگر اینو فقط میخواید تأکید کنید مانعی نداره، اما اگر میخواهید از این اثبات کنید وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو، ما اینجا دو تا تعلیقه داریم. اولا صغرویان اشکال داریم. اشکال صغرویان هم این هست که حقیقتا کشف این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات شرایع گذشته بوده است کار دشواریه، کار سختیه.
بله فل جمله اصل وجوبش رو در شرایع گذشته میتوان از برخی از آیات قرآن استفاده کرد، اما این که بگیم این از ضروریات شرایع گذشته هم بوده، این استفادهش سخته. این ما راهی نداریم، چون اون چی که الان در این شرایع هست که الان باقی موندن که خب خیلی چیزی توش مشاهده نمیشه. ما باید بریم برگردیم در گذشته تاریخ ادیان ببینیم مثلا در گذشته به چه نحوی بوده و بعد از طریق مطالعه اون تاریخ به این قطع و یقین برسیم که در اون شرایع هم این از ضروریات بوده. این امر بسیار بسیار دشواری هست دستیابی به این نکته. یک نکته رو توجه بفرمایید، گاهی اوقات جای علت و معلول عوض میشه. جای علت و معلول عوض میشه با هم دیگه. ببینید یک وقت هستش که شما دارید از ضرورت سخن میگید، ضرورت معلول است. علتش چیه؟ علتش استحکام ارمزه مبارکتون که یک فرع هست، از منظرتون که دو بداهت مطمئن میکنم استحکام یک فرع هست، این علت همین باشد. حالا اونا قائم بود، پس این میشه علت. اینی که چرا یک فرعی، یک اصلی، یک آموزه، یک تعلیمی از تعالیم این بفرمایید که ضروری شده است، علتش چیه؟ منشأش چیه؟ علت و منشأش استحکامه. پس علت و منشأ از نظر تو که ضروری شدن یک فرع یا یک آموزه و تعلیم آن استحکام اون هست، به قدر مستحکمه، به قدر قویه، به قدر این جایگاه بالایی دارد، جایگاه از محضر مورتی که مهم می دارد که این علتی شده است برای که ضروری بشه. اما ضرورت که معلول است، یعنی چی ضرورت؟ یعنی بداهت آن بفرمایید که آموزه و فرع در میان یه جمعی. حالا اون جمع می تواند یک گروه خاص باشد، میگیم از ضرورت و عندهم، عند هذه الفرقه، مثلا فقها، عند الفقها باشد. یا یک گروه بزرگتری باشد، از ضرورت و عند مثلا الامامیه، عند الامامیه، عند شیعه الامامیه. یا نه گروه بزرگتری باشد، از ضرورت و عند المسلمین، یک گروه بزرگتری باشد. یا از ضرورت عند البشریه، فرض بفرمایید حالا چه چیزی باشد، یا حالا به بشریت نرسیم، قبل از بشریت، از ضرورت عند اتباع الشر، اتباع الشرائع الالهیه مثلا، اتباع شرائع الالهیه، یا بعد مرحله بالاترش از ضرورت عند البشریه. به هر حال این مطلب که بدیهی می شود در نزد جمعی، این مطلب که این بدیهی می شود در نزد، این معلوله. معلوی علتش، علتش چیه؟ همون استحکامو بفرمایید که رفعت منزلت و چیزهای از این قبیله، تأکید زیاد دین و مسائل از این قبیل هست. پس حواسمون باشد، اگر امری ضروری شد، خب ضروری شد، صرف این که اصلا خواهدتون که این ضروری شده است، میتواند این به عنوان معلولی در نظر گرفته بشه برای یه علتی و یه منشأی که بفرمایید که اون استحکام باشه. البته من نکته عرض میکنم، استحکام یک فرعی و یک آموزه در یک دینی، این شاید تمام العله نیست یا علت تامه نیست، بلکه این جزء مهمی از علته. جهات دیگری هم گاهی اوقات یعنی این جهات دیگری هم میاد کمکش میکند که این بیاد به اون شهرت برسه و به اون شیوع برسه که تبدیل به ضروری بشه. حالا من اینو میخواستم عرض کنم، و اون این که شما اینی که بگید که این در شرایع گذشته واجب بوده، فل جمله قابل استفاده است. حتی بگید واجب مستحکمی هم بوده، این اونم شاید بگیم بله اینم واجب مستحکمی بوده، حالا برفرض اینو ما بتونیم استفاده بکنیم، اما بگید این استحکام رفعت منزلت به علاوه تأکیدات روی اون و مسائلی از این قبیل اینقدر قوی بوده است که این واجب رو به حد ضرورت در اون شریعت رسونده، ما اینجا متوقف میشیم. چرا؟ چون در اینجا ما یک مطالعه تاریخی و مردم شناسی لازم داریم، یعنی برای اینکه بفهمیم این امر بدیهی بوده است در نزد پیروان شرایع گذشته، صرف یک مطالعه دینشناسانه کافی نیست، اینکه ببینیم در خود اون دین چقدر استحکام داشته. علاوه بر این اصلا خاطر که این باید که شیوع داشته باشه به نحوی که به حد بداهت رسیده باشه برای مردم اون زمان. اینو دیگه ما از مطالعه کتب دینی به دست نمیاریم، این مطالعه تاریخی میخواد، تاریخ ادیان باید مطالعه بکنیم، تاریخ تمدن باید مطالعه بکنیم و تازه اگر از اونها ما بتونیم بیام چقدر قطع و یقینی برس. خب این مطلب، پس ما اشکال سغربی داریم در اینکه شما میفرمایید این از ضروریات شرایع سابقه هم بوده. حالا اول ثانیاً بر اینکه آیا اساساً ما برای اینکه بخواهیم استفاده بکنیم وجوب را، ما که بیش از وجوب که نمیخوایم استفاده کنیم، ما میخوایم بگیم آقا در اسلام امر بر نهی از منکر واجبه، آیا لازم است این از ضروریات شرایع گذشته باشد تا ما بتوانیم وجوبش را در اسلام اثبات کنیم؟ نه، نیازی نیست. گذشته از همه ادله‌ای که بر وجوب فریضتین در اسلام داریم، گذشته از همه اون ادله، اگر ما فقط اصل وجوب فریضتین رو در شرایع گذشته اثبات بکنیم، این قطعی بشود. آزا اولاً، ثانیاً دلیلی بر نسخ این وجوب در شریعت خاتم نداشته باشیم، همین مقدار برای اثبات وجوب کافی است. چجوری؟ ما در اینجا دو تا قاعده و اصل داریم. یکی قاعده اشتراک، یکی هم استصحاب شرایع گذشته سابقه.
دویان هم در نظر میگید که ضرورت نیست، هم در نظر میگید که دلیلی بر عدمه.
نه ببین حاجا، ما میخوام بگم نیازی نداریم. ببینید میگیم ایشان توانست این صندلی رو از زمین بلند کنه. خب این صندلی وزنش چقدر بلند هم وزنش هست؟ اصلا دیگه این بله، حتی در بیشتر نباشه. خیلی خوب، برای اینکه اثبات کنید که این شخص میتونست اینو بلند کنه، لازم نیست اثبات کنید این قوی ترین وزن بردار دنیا بود. میگیم نیازی نیست، یعنی یه مردی، یه جوان معمولی هم که بیماری نداشته باشد میتونه اینو بلند بکنه. ما نیازی به اون نداریم، حالا گذشته از که اصلا نمیتونیم اثبات کنیم، نیازم نداریم. دقت میکنیم، ما میگیم لازم نیست شما اینو ثابت کنید از ضروریات شرایع سابقه بوده. دقت میکنیم، نیازی به این نداریم، اول نمیتونیم ثابت بکنیم، شاید نیازم نداریم. همین که بگید این واجب بوده، هازا اولا، ثانیاً در شریعت ما نسخ نشده، چون بعضی از احکام در شرایع سابقه بوده، در شریعت ما نسخ شده. دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم؟ اینطور هست، همین که این مقدار رو شما اثبات بکنید کافیه. خب بعد در اینجا یا از استصحاب استفاده می‌کنیم، یقین سابق، شک لاحق، چون ما قائلیم این شرایع همه من عند واحد آمده، دیگه از خدا آمده، ولذا اصلش که مشترکه، استصحاب می‌کنیم شرایع سابقه رو، یا از قاعده اشتراک استفاده میکنیم و بفرمایید که میگیم احکام مشترک هستش. یه بیانی هم در اصول ما داشتیم، رفقایی که تو بحث اصول با هم بودن، و اون بحث تقریر القرآن بود، که قرآن اگر یک حکمی رو از شرایع گذشته نقل بکند و مورد اشکال قرار ندهد، این خودش تقریر به حساب میاد. پس تقریر القرآن هم به این اضافه میکنیم. بله، خیلی خوب.
پس همین مقدار برای ما کفایت میکنه، وگرنه شما حتی اگر ثابت بکنید این از ضروریات شرایع سابقه هم بوده، اما بعد برسیم به اسلام، اسلام اینو نسخ کرده باشه، بگه من قبول ندارم، هیچ، تمام کشت، همه میره هوا. حالا برفرض مثال یه امری از ضروریات شرایع سابقه هم بوده باشه، ما چه کار داریم؟ اما اسلام گفته باشه باشه من دیگه قبول ندارم، از این مرحله بعد دیگه تعطیل، اون مربوط دوره‌های گذشته بوده، امم سابقه بوده، در این امت دیگه ما این رو نداریم. شما میدانید بعضی امور هست از اختصاصات امت پایانی هست، از امت بفرمایید که مرحومه هستش و از مسلمین هست، از اختصاصات مسلمین هست، یه اموری در اونها بوده در ما نیست. فرض بفرمایید که آقا یوم السبت مثلا شما شکار نکنید، ها ماهی نگیرید، خب این الان ما هم داره ما اینجا آب دورو برای اون نیست، اگر نه یوم السبت هم ما آب ماهی میگرفتیم، بله به سختی مراد اینه، یعنی این که خب این بوده، حرام بوده، و در بعضی امور مثلا فرسون که ممکن است در شرایع گذشته قوانینی داشتن، روزشون مثلا داره یه ویژگی هایی بوده مثلا، یا نمازشون داره یه ویژگی هایی بوده، الان تغییر کرده است، فعل جمله که ما اینو میدونیم که شرایع دچار تغییر و تحول شدن.
نه
قهقری نیست، ما گفتیم یقین داریم در شریعت سابقه بوده، یقین داریم، یقین سابق شک لاحق، الان شک میکنیم آیا کماکان این هست یا نیست، استصحاب میکنیم، یعنی متیقن ما، خب متیقن ما الان هم میگیم که بقاء ماکان هست دیگه، اون چی که قبلا بوده الان هم هست، استصحاب قهقری نیست که، نه الاستصحاب القهقری به شما میگه
نیازی نداره ما ادیانی گذاشته مثلا،
نه عرض ما این بود که اگر همه ادلهی که ما داریم بر وجوب امر نظم که رو نداشتیم، خب اینم یه دلیل، اینم یه دلیل، خب لکن بعضی ها خواستن این دلیل رو که مطرح کنن بردنش تو این که این ضرورتی باشد در ادیان و شرایع گذشته، ما میگیم نه ضرورت نمیخواد، ضرورت نمیخواد، دقت میکنی چه عرض بکنم، سازوکارش هم همین شکلیست که عرض کردیم، از همین سه طریق که بیان شد کافی هستش، ولی باز هم تاکید میکنیم بعد از این که ما ثابت کرد، ما عرض کردیم و معتقدیم به این که این ضرورت و شریعت المحمدیه هستش، ضرورت دین ما هستش، ما دیگه نحن فی فسحت من هذه العبیسات، ما دیگه گرفتار این عبیسات و مشکلات چی نیستیم، این برن دیگرانی که دیر دارن اثبات بکنن. حالا بعضی ها نقل میکردن، گفتم براتون مثلا ماها بحث میکردن که بالاخره این فریضه این واجب هست یا نیست، خیلی خوب نمیگم اشکال داره، اون آقای هم که بحث میکرده میخواست که بالاخره ادله رو خوب بررسی بکنن، اینها کار خوبی زین خوشی کارش، ما که برای اثبات وجوب نیازی نیست، به همین مقدار کافی هست و دیگه بیش از این مقدار نیاز نداریم. خب این تمام شد، این یه تکمیلی باشد و تتمیمی باشد برای بحث سابقی که در باب ضرورت داشتیم، در باب ضرورت داشتیم، این رو شما تتمه و تکمله اون بحث در نظر بگیرید. اما برگردیم به بحث خودمون در مورد وجوب کفایی. در باب وجوب کفایی ما محضر مبارک سروران معظم این رو عرض کردیم که در باب وجوب کفایی البته بزرگانی، اعلامی، اعاظمی اینها قائل شده اند به وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر، گفتن آقا این دوتا، این فریضتین واجب هستند به وجوب کفایی، و جناب صاحب جواهر ایشان هم محضر مبارکتون که اشاره فرمودن که چه بزرگانی قائل شدن به وجوب کفایی، این بزرگانی که ایشون نام برد فرمودن که هو خیرت و سید، جناب سید مرتضی از قدما، از متقدمین، جناب حلبی باز به همین ترتیب از قدما، جناب قاضی، قاضی ابن براج از قدما، جناب حلی ابن ادریس حلی، فرمود و الفاضل، فاضل منظور علامه حلی هستش، شهید این، شهید اول و ثانی، و المحقق و توسی فی تجرید، حاجه نصیر الدین توسی در تجرید اعتقاد، و الاردبیلی، جناب محقق اردبیلی که حالا معروف است به مقدس اردبیلی، و الخراسانی منظور محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام هستش، عرض کنم خدمتتون که، و اعاظمی از این قبیل که اینا بزرگانی بودن که در اینجا قائل به کفاییت بودن. و اضافه کنید بر این اعلامی که جناب صاحب جواهر نام برد چه کسانی؟ عموم این معاصرین و متأخرین و خیلی از این بزرگان که ما دیدیم و اصلا در زمانهای ما که دیگه تقریبا اکثر بزرگان قائل به کفایتن در ازمنه اخیره و قرون اخیره، اکثر اعلام و بزرگان اینها قائل به کفایت هستن. عبارت عرض خدمتتون که مرحوم آیت الله خویی رو در منهاج الصالحین خوندیم که ایشون به وضوح فرمودن یجب الامر بالمعروف الواجب و نهی عن المنکر وجوبا کفایی، یا عبارت ایشون عبارت بسیار واضح بود. مرحوم امام هم عبارتشون رو در تحریر الوسیله ما از نظر گذروندیم که ایشون هم نظر مبارکشون همین بود و می‌فرمودن که این که وجوب کفایی دارد. این مطلب خیلی واضح بود، فرمودن که مسئله ثانیه الاقوا ان وجوب تحریر الوسیله مرحوم امام الاقوا ان وجوبهما کفایی فلو قام به من به الکفایه سقط عن الاخرین و الا کان الکل مع اجتماع الشرائط تارکین للواجب. این طرف. از اون طرف اعاظمی رو هم نام بردن که اینها قائل بودن به عینیت وجوب فریضتین که شیخ طوسی علیه الرحمه، جناب ابن حمزه فخر الاسلام که همون فرزند علامه باشد، شهید در غایت المراد جناب فاضل مقداد سیوری، ایشون رو هم که بنابراین که حالا گفته شده است و حکایت شده است از برخی از اینها، اینا قائل به عینیت بودن که صاحب جواهر نام بود. جناب بفرمایید که شیخ طوسی علیه الرحمه رو عرض کردیم، همچنان که در برخی از عبارات ایشون هم از کتب فقهی یا تفسیری ایشان فرمودن که این وجوب عینی هست، فرض عینی هست و بفرمایید که فرضون علی الاعیان هستش، اما از اون طرف ما در ذیل آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران دیدیم که ایشون به صراحت کفایت مطرح کرده بودن. یه عبارتی حالا از معاصرین ما و از مفسرین، مرحوم علامه طباطبایی قدس سره القدوسی، ایشان که حالا این محل درس ما در حقیقت دارالقرآن است که دارالقرآن علامه طباطبایی است، اشکال ندارد که بگیم که به تناسب مکان یه عبارت از ایشون بخونیم. عبارت لطیفی است، عبارت خوبی است از ایشون، همین تفسیر المیزان جلد بفرمایید که سوم. بله این دیگه این چیزا خوردن پشتش اینه چی اسمش حشرا که میخورن کتابو، بله عرض خدمتتون که بله موریانه و هرچی بوده خورده، بله خب داخل کتاب مشخص خدا شد داخل نرسیده. بر تقدیم اینجا جلد سوم ایشون در ذیل همین آیه 104 سوره مبارکه آل عمران چند خطی از عبارتشون، مانعی ندارم این عبارت بخونم، خوبه، عبارت خوبی است، عبارت مناسبی است اگر خودتونم بعدن نگاه بکنید. ایشون میفرمان که و اما قوله ولتكن منكم امه فقد قيل ان من که حرف من منكم للتبعيض، این من تبعیضی است، بناء على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا الدعوه من الواجبات الكفائيه، بنابر که از واجبات کفایه باشد. و ربما قيل حالا دیدگاه مقابل، دیدگاه مقابل و ربما قیل و چه بسا گفته شده است که ان من بیانیه، من بیانیه هستش و المراد منه، حالا منظور چیه؟ ولتکون بهذا الاجتماع الصالح امتا يدعون الى الخير فيجري الكلام على هذا مجرى، بله فيجري الكلام على هذا مجرى قولنا ليكن لي منك صديق اي كن صديقا لي. آیه در واقع میگه که آقا شما در این اجتماع صالح، در این امت صالحی که شما زندگی میکنید، در مجتمع و جامعه صالحی که زندگی میکنید، شما امتی باشید که یدعون الی الخیر باشید، یدعون الی الخیر، این ویژگی داشته باشید. بعد ایشون میگه فیجل کلام علی هذا، بنابر این کلام مجراش اینطور هست، مجرا قولنا لیکن لی منک صدیقون، لیکن لی منک صدیقون، در زبان عربی اینطور میگن، معناش چیه؟ ای کن صدیقا لی، رفیق من باش، رفیق من باش. خیلی خوب. و ظاهر ان المراد بکون من بیانیه کونها نشوئیتن ابتدائیه. خیلی خوب، این تمام. بعد ایشون حالا نکته لطیفی که میخوام عرض بکنم، حالا تا اینجا که فعلا دو تا دیدگاه مطرح کردن، اما نکته که خودشون میخوان بگن نکته خوبی هست، میفهمن که والذی ینبغی ان یقال، اون چیزی که سزاوار است که گفته شود اون چیه؟ ان البحث فی کون من تبعیدیه او بیانیه لا یرجع الى ثمرت محصله. میگه از این بحث ثمره ای نداره که ما بحث کنیم من بیانیه است یا تبعیضیه، حالا هر چی میخواد باشه، این خیلی اینجا ثمره محصلی نداره. خیلی خوب، چرا؟ میفرمان خوب این حد که عبارتشونو فإن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امور، تعبیر ببینید، امور لو وجبت لکانت به حسب طبعها واجباتون کفائیه. اینا یه اموری هن که اگر واجب باشن طبیعتشون کفائیه، اصلا غیر از این نمیشه. چه بحثی شما، این من بیانی هست یا من تبعیضی هست؟ اصلا غیر از این نمیشه. طبعشون اینطور هست. میفرماید که لکانت به حسب طبعها واجباتون کفائیه اذ لا معنا للدعوت والامر والنهی المذکورات بعد، بله، بعد حصول الغرض. پس که غرض حاصل شد، معروف انجام شد، منکر ترک شد، این دیگه بعد از اون من دیگه چیکار بخوام بکنیم دیگه؟ ها، فلو فرضت الامه با اجمعهم داعیه الى الخير امره بالمعروف ناهیه عن المنکر، اگر ما امت رو به اجمعهم همشون رو دعوت کننده به خیر در نظر بگیریم، بگیم نه آقا کل من بیانیه باشه، من بیانیه باشه و این امت باید امت داعیه به خیر باشد، امت آمر به معروف باشد و امت ناهی از منکر باشد. اگر اینطور گفتیم و من رو من بیانیه دانستیم، ایشون میگن اصلا معناش میدونید چیه؟ معناش این میشه کان معناهو ان فیهم من یقوم به هذه الوظائف، معناش این است که در میان اونها کسانی هستن که این کار رو انجام بدن، کسانی در میان این امت هستن که این وظایف انجام بدن، چون این واجب در میان اینها وجود دارد و کسان این کار رو انجام میدن، میگن اینا همچون امتی هستن. میگن همچون امت. مثلا شما فرض بفرمایید که بعضی ویژگی ها، مثلا میگن که فلان کشور کشور اتمیه، کشور اتمی یعنی یک کاری که مردم اون کشور نفر یه بمب اتم دستشونه، اینطور که نیستش که، یعنی در این کشور توانایی مثلا فرض کنید که دانش هسته‌ای، دانش اتمی حالا در اون کشور ایجاد شده است، این کشور کشور اتمی است، این جامعه جامعه اینطوری است، مثلا میگه این جامعه جامعه تحصیل کرده است، یعنی تحصیلات عالیه در بین اینها رواج داره، از جایگاه بالایی برخوردار هست، بسیارشون تحصیل کرده هستن، مثلا دقت میکنید یه همچین حالت. اون میگه به مقداری که لازمه، به مقداری که لازم هستش، میگه که امکان معناه ان فیهم من یقوم به هذه الوظائف فالامر قائم بالبعض على اي حاله، میگه این امری است که قائم به بعضی على اي حاله، هر جوری شما بخواید در نظر بگیرید، من بیانیه یا تبعیضیه، این قائم به بعضه. میفرماید که بله والخطاب ان کان للبعض فهو ذاک، اگر این خطابی که در آیامده خطاب به جمع خاصی باشه، بعض باشد، این که مطلب تمام هست، و ان کان للکل، اگرم نه خطاب به کل امت باشد، کان ایضا به اعتبار البعض، این به اعتبار بعضشونه، به اعتبار بعضشون هست، به اعتبار بعض کل مورد خطاب قرار داده است. بله، و به عبارت اخرى المسئول بها الکل والمصاب بها البعض، همه امت مسئولن اما فقط برخشون این ثواب نصیبشون میشه. کیا؟ همون کسایی که قیام میکنن به انجام این واجب و این کار رو به انجام میرسانن. ولذالک عقبه به قوله و اولئک هم المفلحون، این در به دنبال این قول این رو آورده و اولئک هم المفلحون، اینا مفلحن. خب همه امت که نمیتونن به فلاح برسن، بعضیا جهنمی میشن، بعضی دچار شقاوت میشن، دچار بیچارگی و عذاب و اینها میشن. خب فظاهر ان من تبعیضیه، واسه شو ترخوندش، میگه ظاهر این است که از همون تعقیبی هم که در پایان آیه، این من تبعیضیه است. و هو ظاهر من مثل هذا ترکیب فی لسان المحاورین ولا یصار الى غیره الا بدلیلین، این ظاهر است از یه همچین ترکیبی در لسان محاورین و گفتگو کنندگان به زبان عربی، و ما به سمت معنای دیگر نمی رویم مگر اینکه دلیلی داشته باشیم، وگرنه به سمت معنای دیگر حرکت نمی کنیم. خب این هم بیان علامه طباطبایی بود که نصفا بیان خوب و متینی بود. اما برگردیم به بحث خودمون. عرض محضر مبارکتون که بله. خب پس ما عرض کردیم که اینجا این واجب واجب کفاییه، اگر یه عده‌ای قیام کردن و این کار رو انجام دادند این از گردن بقیه ساقط می شود. مرحوم امام هم در تحریر الوسیله عبارتشون این هست که الاقوا ان وجوبهما کفائیون فلو قام به من به الکفایه سقط عن الاخرین و الا کان الکل مع اجتماع الشرائط تارکین للواجب. این مسئله ثانیه. اما در مسئله ثالثه ایشون میفرمان لو توقف اقامت فریضتن او اقلاع منکرن على اجتماع عدتن فی الامر او نهی لا یسقط الوجوب به قیام بعضهم و یجب الاجتماع فی ذالک به قدر الکفایه. اگر اقامه یک واجبی یا اقلاع و برکندن یک منکری این متوقف باشد بر اینکه یه عده خاصی مثلا 20 نفر آدم لازم داره، 20 نفر آدم لازم داره که بیان اینجا جمع بشن تا امر و نهی رو انجام بدن، لا یسقط الوجوب به قیام بعضهم، وجوب با قیام برخی از این عدد ساقط نمیشه. یعنی اگر 20 نفر لازم باشه 10 نفر قیام بکنه به این کار، این وجوب از گردن بقیه ساقط نمیشه تا زمانی که عدد کامل نشده باشد، کماکان کل مسئول هستن و عهدهشون به فرمان که مشغول است به این تکلیف. و یجب الاجتماع فی ذلک به قدر کفایت، لازم است که اجتماع به قدر کفایت صورت بگیره. خب این مسئله واضحه. اما اگر ما شک کردیم در منفیه الکفایه، شک کردیم یعنی ما نمیدانیم برای به انجام رساندن این واجب چند نفر لازمه، میگن عده‌ای حمله کردند، ما فقط ساکنان یه شهری هستیم، ساکنان یه روستایی هستیم، نه حالا حمله میگید آقا الان دیگه الحمدلله امنیت برقرار، اینطوری نیست، خیلی خوب، سیلی آمده، آبی جاری شده، از اون دوردست ها یک آب سرکشی داره میاد، اونجا دیده شده کسی هم با تلفن تماس گرفته آقا این آب داره میاد، این سیل داره میاد، برسه به روستای شما، برده روستا رو، برده، باید یه عده‌ای برن چکار بکنن، این آب بندی داشتن، سدی داشتن، اینها رو مستحکم بکنن، تقویت بکنن، یه مقدار دیگه روش بچینن بیاد بالا و این فرض رو فرمایید که جلوی آب رو بگیرن. خیلی خوب، ما شک میکنیم که چند نفر اینجا نیازه. آیا 10 نفر از مردان روستا اگر برن این نیاز برطرف میشه یا نه 10 تا کافی نیست، به 20 تا نیازه. ما چه کار باید بکنیم؟ فرض بفرمایید که به من خبر دادن 10 نفر رفتن برای این کار، 10 نفر رفتن برای دفع این دشمن، 10 نفر رفتن برای اینکه این مشکل رو برطرف بکنن، خیلی خوب، مثلا کاری به امر نهی منکر ندارم، مثلا فرض کنم کلا واجبات کفاییه، 10 نفر رفتن که این کار رو انجام بدن، اینو خبر دارم، لکن شک میکنم که آیا این عدد کافی هست یا نه بیشتر نیازه. اینجا اصلی که ما داریم اصل محکم براءت است یا اشتغاله؟ کدوم؟ اگر ما گفتیم براءت، معناش این میشود که ما برای ذمه میگه بابا من میدانم که لازمه بریم این کار جلوشو بگیریم، 10 نفر هم رفتن، شک میکنم بیشتر نیازی یا نه، از مازاده بر 10 نفر براءت جاری میکنم، دقیق میکنم چه حرف میکنم، لذا من حرکت نمیکنم و نمیرم به سمت این. اما اگر گفتیم اصالت الاشتغال، اینطور نیست، ما موظفیم در اینجا حرکت بکنیم و بریم و تا 20 نفر رو برسونیم، تا 20 نفر باید عدد رو به اندازه‌ای برسونیم که دیگه یقین کنیم بیش از این دیگه لازم نیست، عدد رو به اندازه‌ای برسونیم که دیگه یقین کنیم بیش از این لازم نیست. اینا تکلیف چیه آقا؟ ما عرضمون اینه، میگیم این از باب شک در تکلیف نیست که مجرای براءت باشد، بلکه از قبیل شک در امتثال. یعنی در اصل تکلیف، در اصل تکلیف و تنجز تکلیف و اشتغال ذمه ما به تکلیف شکی نداریم، بالقطع والیقین ذمه ما مشغول به این وجوب شده. خب آیون چی میگن؟ میگن از شغل الیقینی یستلزم یا یحتاج الى البراءة الیقینیه، اشتغال یقینی براءت یقینی میخوام، اشتغال یقینی. و من اگر یقیناً ذمه‌ام مشغول شده است به این واجب، باید یقیناً بری از ذمه شده باشم. خب من میدانم که دشمنی حمله کرده است، اینم واجب است به اینکه عده‌ای برن جلوشو بگیرن. میدانم 10 نفر هم رفتن، شک میکنم که آیا بیش از این مقدار لازم هست یا نه. سوال این است، خوب با هم باشتا، در واجب کفایی چی میگیم؟ در واجب کفایی میگیم این اولا و به ذات میاد یقه همه افراد جامعه رو میگیره، همه صاحبان شرایط ها، همه کسی که شرایطشو دارن یقه همه شونو میچسبه. بعد اگر عده لازم رفت و این کار رو انجام داد، از گردن بقیه ساقطه، وگرنه از نظرتون که همه مسئولن. خب من شک میکنم آیا اون تعداد لازم رفتن این کار رو بکنن یا نه، اون تعداد جمع نشدن. یقین ندارم جمع شده باشن، چون یقین ندارم از اون بر یقین داشتم به که ذمه من مشغول شده است به این تکلیف. خب یقین دارم به اشتغال ذمه، اما یقین ندارم به براءت ذمه، لذا باید حرکت بکنم و برم عدد رو چی؟ کامل بکنم. پس اینجا مجرای اصالت الاشتغال هست. برای اصالت الاشتغال شما میدانید دیگه امثله ای ذکر میشه، ولی معمولا اون نرخ شاه عباسی، اون مثالی که دیگه همه جا گفته میشه، بحث نماز به 4 طرف هستش. اینطور که حالا بعضی اصلی مثلا قبول نداره، ولی حالا مثالش معمولا اینه دیگه. میگن اگر شما در یک جایی نمیدونید قبله به کدوم طرفه، شک میکنید که آه این طرفه اون طرفه، شما در یه اتاق دربسته ای هستید یا بالاخره در یه بیابانی هستید، اما فرض کنید که شب مهدوی نیستش یا بالا به هر شکلی هست، بالاخره نمیتونید ببینید، مثلا فرض کنید که غبار هست، فلان هست، حالا بعضی که وارد باشن از روی این سفارگان بخوان تشخیص بدن، به هر حال شما نمیتونید تشخیص بدهید قبله کدوم سمته. در اینجا میدانید ذمه شما مشغول شده است به نماز با شرایط تام الاجزاء و شرایط، اما نمیدانید با نماز خواندن به سمت این جهت آیا این شغل یقینی از گردن شما برداشته شده و براءت یقینی حاصل شده یا نه، لذا میگن باید به 4 طرف نماز بخونید ها، تا اشتغال یقینی همراه بشود با براءت یقینی. ما اینجا در حقیقت شک در امتثال داریم، نمیدانیم آیا امر مولا امتثال شد تا ساقط شود یا هنوز امر مولا بفرمایید که امتثال نشده تا ساقط بشه. در اینجا میدونیم عرض محضرتون که 10 نفر رفتن، اما نمیدونیم این عدد کافی هست یا کافی نیست یا مثلا بیش از این عدد لازمه، اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد. خب اینم این بیانی که ایشون در اینجا داشتن و فرمودن. خب ما ببینیم که چقدر دیگه وقت داریم که مطلبی رو عرض بکنیم، بذارید که ببینم که بله بذارید این مسئله 4 تحریر رو هم عرض بکنیم، چون اینم نکته ای نداره، اینم ادامه همون مسئله 3 هست و خیلی مطلب چیزی خاصی نداره، در واقع بحثش از مطالب گذشته آشکار شده، بحث اینجا نداره. المسئله تو رابعه کجا رو داریم میخونیم؟ تحریر رسول مرحوم امام میخونیم. المسئله الرابعه، لو قام عده دون مقدار الکفایه ولم یجتمع البقیه. اینجا 20 نفر لازم داشته اما 10 نفر بیشتر جمع نشدند. خب ولم یمکن للقائم جمعهم، این 10 نفر هم نمیتونن برن 10 نفر دیگر پیدا بکنن، هرچی هم میرن اصرار کنن التماس میکنن او 10 نفر دیگه نمیان، جمع نمیشه، عدد کامل نمیشود. سقط عنه الوجوب و بقی الاثم علی المتخلف، وجوب از این 10 نفر ساقط میشه چون اینا به وظیفهشون عمل کردن، اینا آمدن تو میدون و وایسادن و اصحابتون که گفتن ما آماده هستیم. خب وجوب از اینا ساقط میشه، اما اسم و وزر و گناهش برای بقیه چی؟ باقی میمونه که اونها در مسیر حاضر نشدن و در میدان حاضر نشدن برای اینکه بخوان وظیفه‌شون چی؟ عمل بکنن. الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در یه مورد خاصی فرض کنید که 20 نفر لازم داره، اما 10 نفر بیشتر نمیان توی عرصه برای انجام این واجب، برای انجام فریضتین، در اینجا و کسی دیگر هم نمیتونن جمع کنن و بیارن دیگه، این از گردن اینها ساقط است، نمیتونن برن خونه هاشون و گناهش فقط برای کسانی میموند که با اینا همکاری نکرده اند. به همین مقدار بسنده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
آمین.